مردان گران قدر دانش آموز که خون سرخشان بیداری پگاهان را بر ما ارزانی داشت. سلام بر حماس آفرینان 13 آبان که به یمن نام بلندشان پرواز را آموختیم و درود بر قنچه های پرپر شده دانش آموز که ذهن ملت ما را سرشار از گلاب ناب ایمان ساختند.
بعضی ها تاریخ رو تحریف می کنند. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت لانه جاسوسی از اونجا گفت. گفت بله، از وقتی که شما جووناتون سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، از اون وقت شروع شد. در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه شدید القهنی علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. علاوه بر این، محمد رضا را که دشمن قطعی ملت ایران بود در آمریکا میهمان خودش کرد. این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود. رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند. چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ این یکی از اعتراضای منه. چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟
سیزدهم آبان، سال روز قیام خونین دانش آموزان علیه رژیم ظلم و استبداد، نماد ایستادگی و مردانگی دانش آموزان است که به سلاح علم و ایمان مسلح گشتند و تمدنی بزرگ آفریدند. در روز سیزدهم آبان دانش آموز به عنوان سمبولی از ایثارگری و جانفشانی در راه آرمانهای الهی و ضد استبدادی چون ستاره ای فروزان می درخشد.
پنجه آهنی و دست نوازش زنها، پیک صلح و خبر از شدت تازش زنها، راه طاغوت همانا روش شیطان است، وضع تحریم و سپس وعده ی کاهش زنها، گرگ ابلیس برات با صفت می شاید، از ابلیس ادبگر بروی پیشا. به غفلت نظر از کشته خود پوشیدیم، بذر امید به شنزار عدو پاشیدیم، گرچه از مزر مزرع تعلیق به کف خارم بس گران است گل پند که از آن برچیدی این مپندار که بیگان تو را بسا خیر که در پرده شر هست نهان چون سیاوش که با آتش زد و حق گشت ایان شد ایان باز دقل بازی این قوم خبیث آرشی باش و به کشتی رسلابت به کمان قلب کافر تو به تشمیر شاید نزده
گر حسین از تو امان نام پس از ترک ویست های عباس بر این نام ولو
واقعه شکوهمند تسخیر لانه جاسوسی نماد قدرت و غرور ملی دانش آموختگان مکتب خمینی است. در 13 آبان مردم سرفراز ایران به همه مستضعفان جهان نشان دادند که دیوار ظلم و بیداد شکستنی است. ناماوران بینشان ما بینام است، از شهد شراب عشق شیرین کام است. بر تارک اون نوشته با خطی خوش این دست گل محمدی گمنام است. سلام بر شهدا، همانهایی که با سر رفتند و بدون سر آمدند. سلام بر شهدا، همانهایی که با پای خود رفتند و بر دوش مردم بازگشتند. سلام بر شهدا، همانهایی که مونسی جز نسیم صحرا و حضرت زهرا ندارند.
در دل هر گلشنی آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل تو دهاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دست جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با سینما معیار در خدمت شما هستم. عصر بارانی همه شما عزیزان بخیر، بارانی که حدود یک ساعتی هست که در تهران شروع به باریدن کرده، خیلی ها رو غافلگیر کرده و امیدوارم که هر جایی که هستید لحظات خوشی رو داشته باشید. ما این هفته در سینما معیار قصد داریم که راجع به فیلم قهرمان، آخرین ساخته اصغر فرهادی که نماینده سینمای ایران در جشنواره در آکادمی اسکار هم هست، با شما صحبت بکنیم. در دو بخش برنامه امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. در بخش ابتدایی برنامه این هفته که با دو کارشناس و منتقد سینما راجع به خود فیلم صحبت میکنیم و در بخش دوم راجع به اتفاقات و حواشی پیرامون فیلم قهرمان با شما به گپ و گفت خواهیم پرداخت که احتمالاً علاقه‌مندان به سینما در جریان اخبار و حواشی این روزهای اکران فیلم قهرمان قرار گرفتن و ما امروز مفصل راجع به این موضوعات با شما صحبت خواهیم کرد. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما یار. همونطور که خدمتون گفتم در بخش ابتدایی برنامه امروز قصد داریم که به نقد و بررسی فیلم قهرمان بپردازیم. ارتباط تلفنی ما با ایزد مهرآفرین برقرار شده، کارشناس و منتقد سینما. آقای مهرآفرین سلام، به سینما یار خوش اومدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما آقای صباغ و شنوندگان خوب برنامه سینما یار سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خب آقای مهرآفرین، ما راجع به قهرمان میخوایم صحبت بکنیم. حالا برنامه رو در دو بخش کردیم که ترجیحاً در بخش دوم راجع به حواشی صحبت میکنیم. ترجیحاً اگر بحث راجع به حواشی فیلم کمتر باشه و به خود فیلم بپردازیم فکر کنم بهتر باشه، چون عزیز دیگه ای هم تا لحظات دیگه روی خط میان که یه گفتگوی دو نفره ای رو داشته باشیم راجع به فیلم. در یک نگاه کلی به فیلم قهرمان و جایگاه فیلم رو در کارنامه اصغر فرهادی چطور میبینید؟
ببینید واقعیتش اینه، خب من خیلی قهرمان رو دوست داشتم، یعنی از منظر من که هم در موردش نوشتم هم چند جا اظهار نظر کردم، به نظر من بهترین فیلم فرهادیه قهرمان. یعنی حالا خیلی ها در واقع درباره الی یا جدایی رو مثلا خب فیلم پخته تر و بهتری میدونن، ولی به دلایلی که حالا در ادامه خدمتتون میگم به نظر من قهرمان کامل ترین فیلم فرهادیه. در حالا دلایلش هم اگر خواستین حالا در ادامه با هم صحبت میکنیم. نظر من اینه که بهترین فیلمی که فرهادی تا الان ساخته قهرمانه.
میخوای وارد همین بحث بشی؟ چون ما کارشناس دیگه ای هم داریم که در ادامه ما اضافه میشه، فکر کنم از همینجا شروع خیلی خوبی باشه که این حالا تحلیلی که از خود فیلم داری که بهترین و کامل ترین فیلم فرهادی هست اون شاخصه ها تو بهمون بگو.
ببینید در فیلم های قبلی فرهادی، البته بگم ها من واقعا جزو کسایم که در واقع خیلی فرهادی در واقع فیلمساز مورد علاقه به اون شکل نیست، برای به عنوان یک فیلمساز صاحب سبک مؤلف و در واقع بزرگ میشناسمش، ولی به هر حال نوع سینماش نوع سینمای مورد پسند من نبوده تا الان، حتی مثلا تو خود جدایی یا در واقع فیلم درباره الی که حالا ولی قهرمان چرا میگم بهترین فیلمشه؟ ببینید شما مثلا در فیلم‌های گذشته فرهادی یه تمهایی وجود داشت و داره همیشه، به هر حال همه فیلمسازا فیلمساز بزرگ همیشه یه تم خاص خودشون دارن، یک معما و یک پیچیدگی یا یک بحرانی رو در واقع شکل میداد. مثلا شما در درباره الی یک کارکتری گم میشد یا حالا در واقع میمرد و حالا همه شخصیت ها و مخاطبا دنبال حل کردن این راز بودن که آقا چه اتفاقی افتاده، چی شد سرنوشته این شخصیت، و حالا در بین اون اتفاقات فیلم سازن پیام های اخلاقیش و پیام های در واقع اجتماعیش و نقدهاش و اون نگاه اندیشه‌ایش رو در قصه ساری و جاری میکرد. مثلا به نوعی در فروشنده همینه، یعنی در واقع یک مجهولی باقی میذاره، در جدای نادر از سیمین همین، همیشه چیز مجهولی در کار، یه چیزی به قول من همیشه میگم یه چیزی رو میندازه وسط، حالا کاراکترها و مخاطب باید برن پیدا کنن که آقا این چی بود این، و حالا اون بحثی که در سینما بهش میگن تعلیق. ولی چرا میگم قهرمان متفاوته؟ چون اصلا نرفته سمت این حربه‌ای که به هر حال همه میگن آقا فرهادی یک مدل داره کار انجام میده، تو این اتفاقا از دل یک موقعیت به شدت ساده، یعنی من میگم فیلم موقعیتی که توش ایجاد میشه خیلی ساده است، مثلا اینکه آقا آقای سباق یه روز میره در بانک، یه مشکلی براش پیش میاد، دعوا میشه یا میره در مترو. فرهادی تونسته از یک موقعیت به شدت ساده یک در واقع بحران و یک دادگاه عمومی برای مخاطب تشکیل بده، یک موقعیت یونیک. ببین من میخوام بگم کدوم فیلمساز ایرانی میتونه از چنین موقعیت‌هایی یک فیلم درام قوی ایجاد کنه؟ ببین سینما ایران ما واقعیتش اینه 99% درگیر ملودرام‌های آبکی یا مثلا هوارودادهای الکی، دعواهای مثلا باسمه‌ای. فیلم رو فکر می‌کنم با داد زدن مثلا میشه یک فیلم رو جلو برد، یا مثلا اکشن‌های مثلا سطحی. اینجا من میخوام بگم فرهادی تونسته از این موقعیت به شدت دم دستی و ساده یک فیلم خیلی یونیک رو بسازه که شما وقتی به عنوان تماشاگر دارین در فیلمو میبینین، انگار یک دادگاه عمومی برای همه تشکیل داده. دیگه اینجا برخلاف جدایی یا برخلاف فروشنده،
این دادگاه عمومی متهماش کیان آقای مهرافانی؟
این متهماش جامعه است، منم شمایی هر آن مخاطبی که داره اون فیلمو میبینه. اتفاقا برخلاف فیلم‌های دیگه اینجا دیگه شخص محور یا کاراکتر محور نیست، اینجا دیگه واقعا فرهادی داره یک نقد اجتماعی وسیعی به همه ماها میزنه، حتی شاید خودش. یعنی کاراکتر رو در دل یک بحرانی قرار میده که حالا اون جامعه است که یک آدمی رو که از زندان اومده بیرون، یعنی یک زندان فیزیکی ما داشتیم در فیلم، میاد در یک زندان عمومی اینجا دیگه. یعنی شما میبینید که در این زندان عمومی خیلی بیشتر دارن باش بدرفتاری میکنن، بیشتر دارن در واقع از این آدمی که نمیشه گفت بیگناه، کم گناه میشه حتی گفت، یعنی آدمی که به هر حال دوچار یک چالشی شده در زندگیش، زنش طلاق گرفته تو زندان، وقتی میاد توی یک زندان عمومی که همین جامعه ماست، به جای این که به هر حال وضعیت بهتری پیدا، میبینه که حتی خواهر خودش که به هر حال عضوی از خانوادهشه حاضر نیست شوهرش بهش یک چک بده که ضمانتش بشه، و در واقع کارکتر رو در یک بحران عمیق‌تری میبره که اینجا همه ما وقتی داریم فیلم می‌بینیم اون تلنگر رو داره به همه مخاطبا میزنه. میگم اینجا دیگه دادگاه مقصر رو مثلا در فروشنده دیگه اون پیرمرده نمیبینه، اینجا همه ماها رو داره میبینه که آقا ماها اینیم که با قضاوت هامون، با رفتارهای نابجامون، با فرصت طلبی هامون، با اینکه میخوایم از در واقع موقعیت‌های دیگران به نفع خودمون استفاده کنیم، یک آدم رو چگونه به منجلاب بدبختی میکشونیم.
خیلی ممنون. ما ارتباط تلفنیمون هم با آقای میلاد جلیل‌زاده برقرار شده، از کارشناسان و نویسندگان سینمایی که در روزنامه فرهیختگان هم فعالیت میکنن. آقای جلیل‌زاده سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سباق‌زاده، همینطور مهمان محترمتون، شنونده‌های عزیز برنامه شما.
خب بحث رو فکر میکنم دنبال میکردید دیگه، رو خط بودی، صحبت آقای مهرافرین رو فکر میکنم شنیدی، درسته؟
بله قسمت قابل توجهش شنیدم،
درسته. بیایم من همون سوالی که از آقای مهرافرین پرسیدم رو از شما میپرسم که جایگاه قهرمان رو شما در کارنامه کاری اصغر فرهادی چطور میبینید؟ به تعبیر آقای مهرافرین کاملترین و بهترین فیلم اصغر فرهادیه، یکی از دلایلش هم گفتن، نظر شما رو میشنویم که حالا بعد دیگه بحث رو به صورت دو طرفه بین شما و آقای مهرافرین ادامه بدیم.
ببینید من فکر میکنم البته از این جهت که این نقطه عطفی توی کارنامه آقای فرهادی، اینو منم موافق هستم باش، یعنی این اولین جاییه که آقای فرهادی قضاوت میکنه توی فیلمش و به نظر میرسه که اون شخصیت رحیم توی قهرمان خود فرهادی باشه. یعنی خب جامعه توی مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش وقتی چهارشنبه سوری درباره الی جدایی اینا ساخته میشد، یه زمانه افقی داشت که اصغر فرهادی در اون افق صدای یک طبقه اجتماعی، یک طیف فکری به خصوص بود. حالا افق زمانه تغییر میکنه که حالا برخوردهایی هم که باهاشون میشه رو میبینید اخیرا از کن به این طرف، افق زمانه تغییر میکنه و برخوردها با فرهادی متفاوت میشه. توی این فیلم هم کسی رو میبینیم که همون جامعه میارتش بالا و همون جامعه میکوبتش زمین. یعنی اگر یه قسمتی داره که وقتی که رحیم برمیگرده زندان و همه تشویقش میکنن، یک نفر توی زندان یه جای خصوصی گیرش میاره و بهش میگه که چرا از اون زندانی که چند وقت پیش کشته شد صحبتی نکردی وقتی که توی رسانه رسمی بهت تریبون دادن، دقیقاً یادآور همون افرادی هستش که تو نشست خبری کن از ایشون می‌خواستن که علیه حکومت ایران موضع‌گیری رسمی بکنه. این وضعیتی که برای خود فرهادی، حالا قبل از ایشون هم برای
یعنی پیش بینی کرده بود اینو؟
این پیش بینی نیست، این محیطیه که توش قرار داشت، حالا ما متوجه شدیم، یعنی شاید خودش قبلا اینو لمس کرده بود، یعنی قبلا ازش هی می‌خواستن که از میانه برخواستن کنه، می‌خواستن که یک موضع صریحی بگیره، یا این طرف بیسه یا اون طرف. سالها پیش توی اون فیلم گذشته یه جای خودش یه تعبیری داره علی مصطفی، یعنی البته کارکتر فرهادی اینو میگه که این جوب به علی مصطفی میگه این جوب تو یه پاتو گذاشتی این طرفش، یه پاتو گذاشتی اون طرف، یه جای این جوب گشاد میشه. یعنی این دغدغه از قبل بود، ولی هیچ وقت اینطور که یک فیلمی رو شما یک قصه‌ای رو بگی که خود اصغر فرهادی، این خصوصیت اصغر فرهادی اونطوری که من احساس کردم تا حالا نبود. توی فیلمسازای دیگه بیشتر اینو می‌دیدیم که توی تعداد زیادی از فیلماشون خودشون رو می‌تونستی ببینی، ولی اصغر فرهادی همیشه عادت داشت بیاد بیرون و از یک نگاه کلی همه رو ببینه، طرف هیچ کس نیسته، به نفع هیچ کدوم از کارکترها. مثلا چون بالاخره خالق اون جهان بود، میتونست به راحتی مثلا یه کاری کنه که ما حقو به یکی بدیم، ولی به این شکل بیرون بود میستد. ولی این بار قشنگ قضاوت میشه، یعنی ما رحیم رو دوست داریم، یعنی اگر با فیلم همراه بشیم رحیم رو باید دوست داشته باشیم، رحیم رو قبول داشته باشیم که این راست میگه. و یک جامعه شما میبینید که وقتی که این میگه که من این کیفو پیدا کردم و بردم پس دادم، اکثر جامعه باور نمیکنن، اما وقتی که میگه من به خاطر اون زندانی زیر حکم قصاص از این پول خیلی گذشتم، و این دروغه، این دومی، این رو باور میکنن. یعنی یه همچین فضایی رو نشون میده. حالا این دغدغه های شخصی خودشون هست که میگم اون افق زمانه تغییر کرده، اون جامعه ای که مثلا شما سال 90 اینطورا بود، اگه اشتباه نکنم جدای نادر از سیمین وقتی که اکران شد روبروی فیلم اخراجی های سه بود، و اون موقع اصلا به یه معنا تبدیل شده به رفراندوم فرهنگی. اینقدر این فرهادی برای اون طبقه، برای اون طیف فکری تبدیل شده به یک نمادی، به یک صدایی. ولی خب همون افراد الان خیلی هاشون، حالا همه هم نگیم، خیلی هاشون مقابل ایشون قرار میگیرن، و این سرنوشت که برای خودش رقم خورده رو توی فیلم میبینی. یعنی یک برونداد احساسی هم هست به یک نوعی، چیزی که تا حالا سعی میکرد آقای فرهادی حداقل مخفیش کنه، یعنی اگرم احساساتی داشته سعی میکرده مخفیش کنه و با تکنیک کارشو جلو ببره، منتها اینجا یه مقدار ما بیشتر اینو میبینیم.
درسته. آقای مهراف این نکته‌ای دارید راجع به صحبت آقای جلیزاده؟ ما صدای شما رو یه خورده بد داریم.
عرض کردم که خیلی تحریک در واقع درستیه.
آقای مهرآفرین اگر صداتون روی بلنگوه از رو بلنگو بردارید صداتون رو، چون صداتون خیلی ضعیفه.
الان خوب شد؟
نه. میخواین یک بار دیگه بچه‌ها شما رو میگیرن مجدد. یه بار دیگه بچه ها شما رو میگیرن. آقای جلیزاده ما برگردیم به خود بحث فیلم و حالا واکنش هایی که مخالفان فیلم توی این حالا یک هفته ای که از اکران فیلم میگذره داشتن، و بخش قابل توجهی از این انتقادات اتفاقا اینه که میگن اصغر فرهادی همراه با زمانه و جامعه خودش جلو نیومده و این فیلم رو عقبتر از جامعه فعلی ایران میدونن. راجع به این نکته ای داری؟ اصلا با این نظر موافق هستید؟
ببینید این احتیاج داره به این که ما حق داشته باشیم یه ادعای مسلم و قطعی جامعه شناختی بکنیم، یعنی ما بگیم جامعه چنین است که بعد بیاییم بسنجیم ببینیم آیا فرهادی باهاش الان مسابق و همسو هست یا نه. چنین امکانی نداری، بیاییم که مکتبی فکر بکنیم، یعنی ما به یک مکتبی وابسته باشیم و بگیم که خب اون مکتب میگوید جامعه چنین است و حالا فرهادی باهاش همسو هست یا نه. منتها این که افق زمان تغییر کرده و اصغر فرهادی همون مونده، اینو ما فکر میکنم میتونیم بگیم. به هر حال ایشون هنوز همون فضا رو داره، یعنی اون اعتدال پاییزی رو، اون اخلاق نسبی انگار رو، اون نظام ارزشی رو و اون به هر حال صبوری بی چشم داشت و بدون چشم انداز. این فضاها رو هنوز اصغر فرهادی داره، منتها افرادی که یک زمانی ایشون رو صدای خودشون می‌دونستن الان افقشون تغییر کرده و میگن ما جلو رفتیم تو چرا تغییر نکردی.